بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. جلسة سومی که برای حجیت بینه در مانه نفی اقام شده، استدلال به پاره از روایات که عمده اون روایات روایت منقبت ابن صدقه. این روایت در جلد هفدهم از این چاپ آرونده، جلد هفدهم رسائل، صفحه 89، باب چهارم، ارباب و مالک تصوره، حدیث چهارم. عن علی بن ابراهیم، عن هارون بن مسلم، عن مسعد بن صدقه، عن ابی عبد الله علیه السلام قال: مسألة ابن صدقه میگوید: سمعت او یقول کل شیء لك حلال حتی تعلم انه حرام بعینه و تبعه من قبل نفسه. هر چیزی برای تو حلاله، هر چیزی که شک کردی حلاله یا حرام، حلاله تا این که علم پیدا بکنید و حرمت او و تده او من قبل نفسه. اگر علم پیدا کردی رها کنی او رو. و ذالک مثل الثوب یکون علیت قد اشتریته و هو فرقه. حالا این کلمه علیت در بعضی از نسخه های اصلی نیست. بیفراد مثلید لباس که خریدی او را، وقت احتمال میدی که اون کسی به تو فروخته دوستیده باشه این رو. زن مملوک اندکر و لعله او حرم، یه عبدی در نزد تو، احتمال میدی که او حر باشه، حر میباشه که قربا نفسه او خدعه ربیع زهرم یا خود ربیع زهرم، خودشو فروخته یا اینکه فریبش دادن و زهرم فروخته شده. او امرأتون تحتش، یا زنی که در نزد توست، احتمال میدی ربیع اختوک او ربیع توست، احتمال که خواهر تو باشه یا رضیعه تو باشه و بر تو حرام باشه. بعد به صورت جمع محلای بلام می فرماین زل اشیاهو کلها علا هادا، تمام اشیا همینطوره، یعنی در هر چیزی که شک کردی آیا حلال یا حرام، علا هادا حتی یستقین لک غیر ذالک، تا برای تو روشن شود غیر از این، او تقوم به بینه یا بینه قائم بشه. خب این روایت ازش استفاده می شود که بینه در همه موضوعات حجیت داره، مخصوصا وقتی که میگه ول اشیاء او کلها، همه چیزها، یعنی اختصاص به این مثالهایی که ما زدیم نداره، همه چیزها میشنینه، مگر اینکه یا تو برای تو خلافش روشن بشه یا بینه در خلافش قائم بشه. مقوم بهل بینه. حالا در استدلال به این روایت، بیان استدلال این است که برخی فرمودند از راه عدم قول به فرد وارد میشیم. یعنی میگیم وقتی که در این لباس و مملوک و زن در اینها بیدن وجوده پیدا کرد، اگر در این موضوعات بیدن وجوده پیدا کرد، پس باید در همه موضوعات بیدن وجوده باشه. خب این بیان استدلال به نظر ما بیان دقیقی نیست، برای اینکه تو نیازی به عدم قول به فرد نداریم. توی خود همین روایت داره ول اشیاء و کلها، اشیاء جمع محلای لام همه چیزها، اون وقت نتیجه میشه بینه در همه موضوعات حجیت داره. میخواد اینها باشه یا میخواد مثل اجتهاد و اعلمیت و عدالت و اینها باشه، در اونها هم بینه حجیت داره. این بیان استدلال به این روایت، به این روایت هم از نظر سند درش بحث شده و اشکال شده و هم از نظر دلالت. با استنافیت نخیر اصلی بند اشیاء و کلها رابطه کلی میده؟ نه نه، خب حالا این رو بیان میکنم، حالا بسید میرسیم. اما الان در ببینید در این روایت یک رابطه در اول روایت آمده، کل و شیلت حلال حتی تعلم انه حرام و دین. یک رابطه هم در آخر روایت آمده، ول اشیاء کلها على ظالم حتى يستبين لك غير ظالم او تقوم به البينه. یک ضابطه در اول آمده، یک ضابطه در آخر. حالا در اشکالاتی که در این روایت وارد شده این رو روشن میکنه. اما بحث سندی این روایت، در این روایت اون راوی که علی ابن رامی که از اجلا استقاط هارون ابن مسلم هم همینطور میرسه، فقط مسعدت ابن صدقه، مسعدت ابن صدقه در هیچ یک از کتب رجالی ما او رو توصیفش نکردن. در کتب رجالی توصیف نشده، زن که مرحوم علامه و بعد از علامه مرحوم مجلسی آمدن مسعده را تضعیف کردن. در مورد مسعده نهایت چیزی که در کتب رجالی وجود داره این است که روایات مسعده مضطربت المرد نیست، اضطراب در مرد نداره و مضامینی هم که در روایات مرد است در سائر موثقات موجوده. اما اینجا دو راه برای توصیف مسئله ذکر شده. یک راه توصیف شیخ انصاریه، شیخ فرموده موثقه مسعدت ابن صدقه. معلوم میشه شیخ انصاری قائل به وثاقت مسعدت ابن صدقه و توصیف کرده مسعدت ابن صدقه را. این یک راه. راه دوم این است که این مسعده در اسناد کامل الدیارا و در اسناد تفسیر علی ابن ابراهیم قرار گرفته. یعنی توصیف عام داره. جعفر ابن قولبه، ابن قولبه در مقدمه کامل و دیارا یک عبارتی داره در اونجا که در این که مقصود ابن بولدین از این عبارت چیه بین علما در همین همی مقداری اختلافه. برخی مشهور از این عبارت استفاده کردن که ابن بولدین میگه من هر روایتی رو که در این کتاب جامع الزیارات میگن کامل الزیارات میگن هر روایتی که آوردن رواتش از ثقات هستن، اینا همشون موثق هستن. در نتیجه ما میگیم در سند هر روایتی که در کامل الزیارات ابن بولدین نقل کرده تمام افرادی که در سند اون روایت قرار میگیرن که اینها رو احصا هم کردن، شمارش کردن، حدود ظاهرن 388 نفر میشن. این 388 نفر توصیف عام دارن از ابن بولدین، یعنی ابن بولدین یکی یکی نیامده میگه هازا موثقون، بلکه به یک عبارت کلی همه اینها رو توصیف کرده. در باب توصیف هم در جای خودش خودن فرقی بین توصیف خاص و توصیف عام نیست. اما برخی دیگر از بزرگان اینا فرمودن اون چی که ما از مقدمه از مجرد کامل و زیارات استفاده می کنیم این است که فقط اون شیخ ابن بولدین و اونی که ابن بولدین بلاواسطه از اون نقل میکنه او رو داره توصیف میکنه، اما راوی بعدی روات دیگر قابل است به امام معصوم علیه السلام دلالت بر توصیف اونها نداره. خب حالا این بحثش در رضام باید عبارت ابن بولدین رو در کامل الزیارات آورد، اون وقت اشکالاتی هم وارده که اگر ما آمدیم گفتیم که ابن بولدین تمام این روایاتی که میگن ثقات هستن، یه جایی در یه عبارت یک طلب رحمت کرده در همین روایات، در حالی که در بین این روایات فرهنگی داریم، واقفی داریم، عامی داریم. اون وقت مثلا میگن آیا ممکن است که یه کسی که خودش اثنی‌عشریه و امامی جد برای این کسی که فتحی رو مذهبه طلب رحمت بکنه؟ علایالم اونجا هم جواب میدن خب این به اعتبار غالب روات بوده، حالا در میان 388 نفر اگه 5 تا فتحی و اینها باشن اما چون قالبشون از امامی بوده براشون طلب رحمت کرده. یک اشکالات این چنینی هم وجود داره که قاعدتا آقایون در بحث رجال ملاحظه فرمودن. اون چی که هست این است که بالاخره این عبارت ابن بولدین یک شهادت عامیه بر ثقات بر ثقه بودن تمام این روات و این هم برای ما قابل اعتماده. و همچنین اون که در تفسیر علی بن ابراهیم آمده، بنابراین ما از دو جهت وثاقت مسعد ابن طبقه را درست میکنیم، یکی از راه توصیف شیخ، دوم اینکه این مسعده در اسناد کامل الزیارات واقع شده. را که باید به جاری باشن که توصیف میکنه لزومی نداره در نه درست رجالی معمولت کارش این است که میاد بررسی میکنه یا توصیف میکنه یا قرض میکنه، اما اگر این کسی رجالی نبود اما آمد شهادت داد به یک موثقه این شهادت قبول نیست، قابل قبول لازم نیست رجالی باشه. هیچ وقت نیامدن میگن این کسی که موثقه باید رضایی باشه. بله دیدن که اگر فرض کنید نجاشی آمد توصیف کرد شیخ آمده رد کرده، دیدن نجاشی توصیفش بهتر از شیخه، او برای اینکه قورش در این مسائل بیشتر بوده. خب نه همین فقط محضر در این روایت فقط محضر از این صدقه محل بسته. خب اون وقت باقی مونه این تدریف مرحوم علامه و مجلسی، این هم در رجال آمدن بودن تدریف متأخرین خیلی اعتباری نداره و ضرری وارد نمی کنه، چون غالبا تضعیف متأخرین این مبتنی بر حد دیگه از باب عقل نیست. این راجع به سند این روایت، اما بر این روایت که تا اشکال وجود داره، اما از متأخرین علامه کجا؟ باشه باشه، ولی این غالبا تدریج متأخرین از باب حفظ نبوده، چون ندیدم راوی رو که از باب اجتهاد و از باب حد اون موثق ابراهیم بن هاشم که پدر علی بن ابراهیمه اونم موثقه، البته محل خلاف داریم تحقیق این است که اون هم عنوان موثق رو داره. خب در اینجا چه اشکال در این روایت وارد شده؟ این سه تا اشکال رو بررسی کنیم ببینیم که آیا وارده یا وارد نیست. در سه اشکال اول این است که در صدر روایت داره کل و شیعن و جهلال حتی تعلم انه و حرام دینه، مقاد صدر چیزی به نام اصالت الهلیجه. شما وقتی میخواید اصالت الهلیجه رو بیان کنید دید آقا کل و شیعن و جهلال حتی تعلم انه و حرام دینه، اشکال این است که این صدر با اون امثله‌ای که بعد آمده سازگاری نداره. در اون امثله داره مثل سو قدش ترائیسه و رقوبت درقه، شما اگر رفتی لباس رو از کسی خریدی الان شک بکنی که احتمال دید اون دزدیده باشه، اینجا مستندتون در صحت این معامله اصالت الهل یا مستند شما در این معامله قاعده ای نده. چیه؟ قاعده ای نده. شما وقتی میرید چیزی از بازار میخرید شک میکنید مال او هست یا نه، نمیدید اصالت الهل رو جاری بکنید، اینجا میایید قاعده ای نده رو جاری میکنید. به قاعده ایجاد اماری ملکیت در نزد اغلا. در مثال دوم رسید یه عبدی رو خریدید، عبد خودش میگه انا عبدون، خب شک میکنید این شاید این هر باشه خودش رو داره میفروشه، خب اینجا باز اصالت الهل در کار نیست، اینجا قاعده اقرار الاغلا علا انفسهم در اینجا جریان پیدا میکنه. در مثال زن کسی زن رو میگیره احتمال میده حالا خواهر نسبی خودش یا خواهر رضایی خودش باشه، اینجا استصحاب عدم رضا وجود داره، با استصحاب عدم رضا این ازدواج درست میشه. لذا در این که مثالی که در روایت آمده اصالت الهلیجه اصلا جریان نداره، یکیش مستند به قاعده جده دومی مستند به قاعده ادراره، سومی هم به استثقاف. اون وقت اشکال این است که خب این مستحجنه که در یه روایت به قاعده کلی ذکر بشه، اما امثله‌ای که برای اون قاعده ذکر کردن از اون قاعده چی باشه؟ خارج باشه. این عرض میکنم که اشکال. در جواب این اشکال میگیم که درست اشکال وارده، ولی همانطوری که عرض کردیم در این روایت هم در صدر روایت یک رابطه کلی ارائه شده و هم در ذیل روایت، و ما روی قانون تفکیک در حجیت به این آقا صدر روایت با مثالهایی که زده شده سازگاری نداره، بگذاریم کنار، روی قانون تفکیک در حجیت بیم بگیم ول اشیاء و کلها علی ذلک، این قسمت بر رجیت داره. ما همه اندازه میخواییم اصلا اون قسمتی که بیگنه آمده و میگیم بیگنه حجیت داره در همین غیر روایته. این پس این اشکال رو با این بیان ما جواب میدیم، یعنی با قانون تفکیک در حجیت. بعد این اشکال های وجود داره، قابل استدلال نیست دیگه، در و اون مثال ها دیگه قابل استدلال نیست. نه اشکال ما نمی فهمیم برای ما حجیت نداره، نه اینکه این کلام ما معصوم کنیم اشکال بکنیم، این برای ما حجیت نداره. اشکال دوم، این اشکال رو مرحوم آلکویی در کتاب تنقیح در جلد اول در صفحه 173 دارند. ایشون فرمودن توی روایت کلمه داریم حقوق و بهم بینه. بینه یک معنای لغوی داره و یک معنای اصطلاحی داره. معنای لغوی چون در این که بینه حقیقت شرعیه و حقیقت متشرعه نداره، در این ترجیحی وجود نداره. بینه معنای لغوی یعنی ما یوبده و شی و یوبگنو. بینه یعنی اون چه که یه چیزی رو توضیح بدن و بیان بکنن. ما یوبده و شی و یوبگنو، یا بگون ما بهل بیان، این معنی لغوی بینه. معنی اصطلاحی بینه، بینه دو تا آدم آزد بیان شهادت بدن، این چه معنای اصطلاحی بینه. مرحوم آلکویی فرمودن که کثیرن ما در روایات، در قرآن هم دارن، در قرآن و در روایات و سنت لفظ بینه در همون معنای لغوی استعمال میشه. او تقوم به البینه یعنی یه چیزی که بیاد بیان کنه، یه چیزی که بیاد توضیح بده. در نتیجه در اینجا ما باید حمل بکنیم در همون مورد غالب، یعنی حمل بر معنای لغوی بکنیم، کلمه بینه را حمل بر معنای اصطلاحی نکنیم. در اینجا جوابی که از ایشون داده میشه این است که ما قبول داریم بینه معنای لغویش اینه، در قرآن و سنت هم به همین معنای لغوی استعمال شده، اما از خود زمان پیامبر که پیامبر می فرمود صلوات الله علیه ان بینکو عدم مدعی، اونجا بر یه مدعی چی استعمال شده؟ در همین شاهدین و عدلین. الا ما أعزي بينكم بالبينات والأيمان. بینر معنای لغویش استعمال نشد در اینجا در زمان پیامبرم هست. حالا ما اصلا زمان پیامبر رو بگذاریم کنار، اینجا از جایی که خود ظرف صدور حدیث در فهم حدیث به ما کمک میکنه. این حدیث از امام صادق علیه السلام صادر شده. در زمان امام صادق علیه السلام غالباً بینه در معنای ابتدایی خودش به کار برده می شده. در زمان صادقین علیه السلام، امام صادق و امام باقر، این حالا میتونید مراجعه کنید به روایات اینها، غالباً بینه در معنای ابتدایی استعمال شده نه در معنای لغوی. بنابراین اینجا همینطور روایت از امام صادق علیه السلامه. پس اینجا بگید در معنای اصطلاحی به کار برده شده. معید این که در این روایت معنای اصطلاحی مراد نه معنای لغوی این است که اگر بگیم او تقوم به مبینه، این عرض تفسیریه و قبل میشه. روایت اینه حتی یستدی ندارد روشن بشه. او تقومه به بینه، یعنی بازش اینجا روشن بکنه. حالا در بعض از کتب نوشتن اگر معنای اصطلاحی نباشه اصل خاص در عام میشه. نه اصلا اصل تفسیری میشه. او تقومه به بینه درست میشه و همون حرفه که یستبین لکه غیر ذلک تکرار لازم میاد و این درست نیست. بنابراین این اشکال دوم هم اشکال واردی نیست. حالا اشکال سوم رو انشاءالله روز شنبه ارز میکنیم و صلی الله علیه.